28 مهر 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان توجه کنن، بحث رو سریع جمع کنیم که برسیم به فاتحه مرحوم شهید سردار عباس نیلفروش. بحثمون در بانک ها بود، آنچه که ما می توانیم به جای قرض ربوی تو بانک بگذاریم. یه قرض ربوی داشتیم، اون قرض ربوی رو گفتیم خب ربا در اسلام حرام است و ما نمی توانیم انجام بدیم. حالا اگر بخواهیم یه بانکی داشته باشیم بر اساس موازین اسلامی، خب نمیتوند این بانک رباخور باشد، چون در شریعت مقدسه ربا از محرمات مسلمه هست. گفتیم به جای این قرض ربوی ما میتوانیم جایگزینهای دیگری بگذاریم. تا حالا 3 جایگزین رو برای شما توضیح دادیم. یکی مضاربه بود، دوم وکالت بود، سوم بیع مرابحه بود. این 3 رو توضیح دادیم روزهای قبل، تمام شد. حالا چهارمین جایگزین، بیع سلم است. بیع سلم چه بود؟ بیعی بود که سمن رو پیش میدن، پول رو پیش میدن، ولی جنس را در آینده تحویل میگیرند. به این میگفتن بیع سلم یا چی؟ سلف. هر دوتا گفته میشد و هر دو یه معناست. اون بیعی که شما پول جنس رو میدید، پول نقد میدید، ولی جنس رو 2 دیگه، 6 دیگه، 2 دیگه جنس دونو تحویل میگیرید طبق قرارداد. به این میگن بیع سلم یا بیع سلف. بحثش هم تو کتاب بیع مفصل خدمت شما و شرایطش و همه رو عرضه کردیم و گفتیم. حالا بانک
کشاورزی
به
وام میده، ولی اون هم مال سلف
بهش میده. بله. الان کشاورزی به قول آقای حیدری، کارخانه‌داری میخواهد کارخانه خودش را یا کشاورزی خودش را توسعه بدهد، بانک میاد میگه خیلی خوب، شما چه جنسی میخوای تولید کنی؟ میگه من فلان جنس. میگه خیلی خوب، چقدر پول میخواهی؟ میگه فلان مقدار. مقداری بابت پولی که به او میدهد از جنس تولیدی او خرید میکند، پیش خرید. یعنی به جای این که وامش بدهد که قرض ربوی بشد، نه، میگه من جنس دو میخرم، محصول دو میخرم، پیش خرید میکنم. بیع سلف یا سلم. خب مثلا کشاورزی که آقای حیدری گفتن برنج میکارد، میگه خیلی خوب، من برنج سال آینده تو را 5 ازت میخرم. خب باشه میکارد دیگه.
من اینو یک موقعی انجام میدم وام رو که برنج رو کاشته باشه.
نکاشته باشه. بله اون وقت، اون وقت هم میشه. ولی کسی که برنج کار است، توجه میکنید؟ خب شما برنج امسال رو ضعف میکنن، دوباره چه میکارن؟ برنج میکارن. درسته؟ لاش چیز دیگه هم میکاره؟ نوعاً وقتی که برنج را برمی‌دارند یعنی درو میکند برنجشا، باز دوباره تو همون زمین برنج میکارند. حالا اگر یه محصول سیفیجاتی هم بکارد بینش، خیلی خوب، اون سیفیجات یه ما دو ما سه ما به عمل میاد، دوباره جاش چه میکارد؟ برنج میکارد. کارخانه میگه شما کارخانه تولید چه دارید؟ خب مثلا میگه ما کارخانه تولید بوق حمام داریم. خوب شد؟ بفرمایید که حالا بوق حمام مثال بود که شما، بله، ما کارخانه تولید، بفرمایید که لامپا داریم، ما کارخانه تولید فلان شی رو داریم. بانک میگه خب الان کارخانه شما هنوز راه نیفتاده است که، چون احتیاج به پول داره. میگه خیلی خوب، این کارخانه شما تا به تولید برسد اگر ما به تو پول بدیم چقدر طول میکشد؟ میگه 2 سال. میگه خیلی خوب، ما اولین محصولای شما رو میخریم به دانه ای مثلا این مبلغ، و در نتیجه پولی رو که میخواد بهش وام میداد، ولی وامش نه قرض باشد که زیادتی بگیرد و ربا بشه. میگه من محصول کارخانه شما را 1000 تا 10000 تا 100000 تا شا پیش خرید میکنم، اینم پولش الان بد میدم. توجه کردید؟ پس بنابراین کارخانه دار یا کشاورز پول توسعهش در اختیارش قرار میگیرد، ولی قرض نیست، جنس فروخته، جنسش را. عجب اشکالی ندارد، بیع سلم همینه آقای یزدی. بیع سلم یعنی الان جنس نیست، پیش خرید شما کرده اید. الان این ملت بدبختی که از این کارخانه های ایران خودرو و سایپا و فلان و بهمان و زهر مار خرید میکنن، پیش خرید میکنن، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه بهشون جنس و تحویل میدن، الان جنسی هست؟ نه، ولی پیش خرید. تازه اینا میگن این پیش خرید، ما این علل حساب اینو بد میفروشیم. تازه وقتی که چه شد؟ میخوام به تحویل بدیم، به قیمت روز به تحویل میدیم. خب؟ یعنی این رو به عنوان حق اولویت به شما میگیرن. میگن تازه وقتی که میخوام جنس رو به تحویل بدیم، به قیمت روز بد میفروشیم. و الان این معامله دارد انجام میشد. خب؟ در پیش خرید لازم نیست جنس باشد. بنابراین این کالا را که قرار این کارخونه در آینده تولید کند، ولی الان کارخونه تولید ندارد یا تولیدش خیلی کمه، میخواد توسعه بدهد، گسترش بدهد، تولیدش را زیاد کند، بانک میگه ما این پول رو به شما میدیم، ولی جنس شما رو میخریم دونه این مبلغ، و این تعداد از این تولید شما، از این جنس شما مال ما. به کشاورز میگه این تن از برنج شما یا گندم شما مال ما، اینم پولش پیش بد میدم. توجه کردی؟ خیلی خوب، وقتی در کشاورز فصل درو میرسد، باید اون مقداری رو که پیش فروش کرده است به بانک چه کند؟ تحویل بانک بدهد. یا کارخانه که به تولید می افتد، ابتدا باید سب سب کنی چشم. ابتدا کارخانه که به تولید می افتد باید جنس چه را بدهد؟ جنس بانک را تحویل بدهد. اینجا بانک می تواند جنس خریده است، می تونه جنس را تحویل بگیرد، یعنی بگه برنج را خالی کن، برنج را خالی می کند تو انبار بانک، بعد حالا بانک برنج را حالا یا بین کارکنان خودش یا در خارج تو بازار میفروش، یا اون جنس را هم همینجور. توجه کردی؟ یعنی دیگه بانک جنس خریده است، بخواد جنس رو بهش تحویل میده، نخواد بانک میتواند به خود تولید کننده بگه خیلی خوب این جنس الان مال منه، الان جنس تو بازار قیمتش چنده؟ چون پیش خرید قطعا ارزونتر از کسی است که میخواد نقد بخرد. میگه جنس الان تو بازار قیمتش چنده؟ مثلا کشاورز یا کارخانه دار میگه جنسی که بانک تو از من خریده ای الان 30% روشه، 30% روشه. بانک میگه بسیار خوب، من حاضرم این برنج را یا این محصول را به خودتو بفروشم با افزایش قیمت چقدر؟ 30%. بنابراین پولی که به من دادی برمیگردونی با افزایش چقدر؟ 30%. تمام شد. پس بانک به سود خودش رسیده است ولی ربا نخورده، جنس خریده است، جنس هم فروخته است. خب کارخانه دار یا کشاورزی که جنس را از بانک میخرد با سود 30%، یه وقت خودش بتواند با 40% 50% سود بفروشد. توجه کردی؟ و اگر کشاورز یا کارخانه دار دید که نمیتواند جنس رو بفروشد، الان نمیخرن برنج را یا این تولید را نمیخرن، به بانک میگه ما جنس به تو فروختیم، جنس رو به تحویل میده. بانک حق ندارد بگه من پول میخوام حتما، چون جنس خریده. میگه من انبار بانک را پر این جنس میکنم. چرا؟ چون جنس کشیده پایین. پس خود اون کارخانه دار یا کشاورز میبینه جنس رو ورداره متضرر میشد، ور نمیدارد، میگه من چی؟ من به تو جنس فروختم، اینم جنس بگیر و برو. من به تو مثلا 10 تن برنج فروختم، الان برنج وارد کردن، برنج چه شده؟ ارزون شده. نتیجه من نمیتونم این برنجا بفروشم، چون مردم میرن برنج ارزونا رو میخرن، بر خود برنجا به بانک تحویل میده. درسته یا نه؟ بانک حق ندارد ابا کند چون جنس خریده. بله اگر خود کشاورز یا کارخانه دار متقاضی جنس شد، به بانک گفت من خودم حاضرم جنسی رو که تو ازم خریدی پیش خرید کرده ای الان ازت وردارم نقد با 20%، با 30% سود، اگه این رو گفت، کسی که خودش مشتری بود شد خریدار جنس خودش، خیلی خوب، ما اشکالی نداره، این یه معامله چیه؟ دومه. اگر نه برمیگردوند. ولی غالبا چون بانک ها با مطالعه وارد این معامله میشن، میدونن چه جنسی را وردارن که در پایان چی؟ در موقع تحویل ضرر نکنن. بنابراین غالبا بانک ها نه تنها متضرر نمیشن بلکه استفاده میبرن و این استفاده میشیند جای چی؟ جای سودی که میخوان تو قرض ربوی بگیرن. تمام شد، میشیند جا اون خیلی راحت به جای اینکه قرض ربوی بدن ما پیش خرید کرده جنس را، بعدم جنس رو فروخته است. دقت کردید؟ پس اینم جایگزین چهارم. نه بله بله نه دیگه، این جنس خرید است، جنس طلب داره، آخر کار یا جنس را بهش میدن یا اگر مشتری جنس خودش گفت به من بفروش و بانک دید به یه سود خوبی دارد میخرد، میتوند بهش بفروش. بیام سر جایگزین پنجم. جایگزین پنجم آقا عقد شرکته. عقد شرکت، عقد شرکت چیست؟ عقد شرکت بین دو نفر یا بیشتر از دو نفر، تعداد اکثریش دیگه حد و اندازه ای نداره، بسته می شود به اعتبار این که این دو نفر یا افراد در یک بفرمایید تجارتی یا در یه صنعتی یا در یه زراعتی با هم چه میشن؟ شریک میشن. هر کدام یه مالی رو میگذارند و به یه حصه‌ای شریک میشوند. حالا این حصه میتواند مساوی باشد، میتواند نامساوی باشد. این یه حصه چیست؟ درصد. هر کدام درصدی از این شرکت را دارا هستند به تناسب سرمایه‌ای که در میان گذاشته اند. نتیجه این شرکت چیست؟ به چه هدف اینا این کار رو میکنن؟ به هدف سود، که این شرکت در کشتی که دارد، در تولیدی که دارد، در تجارتی که دارد سود بکند و در نتیجه سود حاصل از شرکت به همون نسبت سهام بین سهامداران چه میشه؟ تقسیم میشه. حالا این شرکت میتونن با یه شرکت کارخونه بزنن، میتونن تجارت کنن، میتوانن زراعت کنن، هر کاری میتوانن که با این شرکت انجام بدن، حتی میتوانن چه کنن؟ ساخت و ساز کنن با شرکت. خیلی خوب، بنابراین شرکا میان مالی رو میگذارن وسط، سهام هر کدام معلومه، پولی که آورده معلومه، کل سهام معلوم است، درصد هر کدام معلومه و سود حاصلم که به نسبت سهام چه میشد؟ تقسیم میشود. خیلی خوب، بنابراین بانک میتواند به جای قرض ربوی از چه استفاده کند؟ از عقد شرکت. یعنی به مثلا کارخانه داری که وام میخواد برای توسعه، میگه بسیار خوب، چقدر شما میخوان؟ میگه فلان مبلغ. میگه خب من این مبلغ رو به شما بدم، الان سرمایه شما چقدره؟ میگه بهمان مبلغ. میگه خب این بهمان مبلغ با این فلانی که من روش میگذارم الان جمعش میشه چقدر؟ یه جمعی داره. میگه خیلی خب، اینقدر که من بانک پول آورده هم، همین درصد سهام من، سهم شرکت من. مثلا اگر 50% داده 50%، کمتر کمتر، بیشترم بیشتر. میگه اینقدر سهام من، یعنی من اینقدر تو این کارخانه شما چه میشم؟ شریک میشم. درست شد؟ در داستان کشاورزی همین جور میگه من شریک میشم با شما. در داستان تجارت همین جور میگه من شریک میشم. وقتی که بانک شریک شد در یه عملی، خب الان این شرکت احتیاج به یک چه دارد؟ مدیر عامل دارد که شرکت را اداره کند. بانک می تواند همون شخصی که قبل از اینکه بانک شریک بشه مدیر عامل بود بگه ما تو رو هم قبولت داریم، خود شما چه باش؟ مدیر عامل باش. و می تواند طبق قوانین شرکت، خب چون شرکت ها یه قوانینی هم دارن، طبق قوانین شرکت حتی می تواند اگر درصد سهامش زیاد باشد خود بانک مدیر عامل تعیین کنه، اگه درصد سهام بانک کم باشد می تواند کاندیدا برا مدیر عاملی تعیین کند، یا می تواند آقا یخت سب کن عزیزم، بذار من مطلب و قشنگ جا کنم بعد شما چه کن؟ ناله و فریاد کن. من هنوز مطلب روشن نشد. حتی بانک می تواند در مواردی مدیر عامل تعیین کنه، در مواردی می تواند چه کند؟ بگد من این شخص را به عنوان سهام خودم میگذارم در مدیریت. یعنی دو نفر بشن مدیر، یعنی می تواند بر اساس قانون شرکت ها هیئت مدیره تعیین کند، هیئت مدیره میان مدیر عامل تعیین میکند. بنابراین بانک با تعیین هیئت مدیره بر اساس سهام شرکتش میتواند در تعیین مدیر عاملم نقش داشته باشد و اون مدیر عاملی را که میخواد تعیین کند. نتیجه این که بانک میشه شریک، حتی در اداره میتواند دخالت کند، البته بر اساس قانون شرکت ها. خب وقتی شد قصه شرکت، شرکت اینجوری است که همون گونه ای که سود بین شرکا تقسیم میشد، اگر ضرری هم وجود داشته باشد ضررم به همون نسبت بین شرکا چه میشد؟ تقسیم میشد. شرکت که فقط این نیست که کسی تو سود شریک باشد، تو ضرر شریک نشه، هم در سود هم در ضرر شریکه. درست شد آقا؟ خیلی
در سود شریک باشن در ضرر نباشن؟
بله میتواند کسی بگد من در سود شریکم در ضرر نه، بقیه شرکا از خلص اموالشون اگر من ضرری کردم ضرر من رو جبران کنن. خب اگر احتیاج داشته باشن به این پول شرکا مجبورن این شرط رو چه کنن؟ بپذیرن. و اگر احتیاج نداشته باشن به این پول خب قبول نمی کنن این را. توجه کردید؟ بله این شرط رو می شد کرد، ولی این یه شرط چیست بفرمایید؟ این یه شرط خارج لازم است، جز مقتضای عقد شرکت نیست. ما باشیم و مقتضای عقد شرکت، هر که در سود شریک است در ضررم شریک. یه آقایی گفتم اینجا کاری رو شروع کرده بود، باباش بهش گفته بود بابا جان این کار سنگینه. تو اگر رفتی و موفق نشدی دیگه ضرراش هم سنگینه. ما باید همه چیمونو بدیم، از هستی ساقط میشیم. ولی بله، به همین خاطر بیا شریک بگیر که اگه ضرر کردی ضرر بین بقیه تقسیم بشد و در نتیجه ما زیر آب نریم، همه هستیمون رو ندیم. پسرم به این احتیاط پدر عمل کرد، شریک گرفت. وقتی شریک گرفتن، شرکا پول گذاشتن، کار با این پسره بود. اون شرکت به سوددهی افتاد، ولی اینا چه می شد؟ وقتی به سوددهی افتاد سود دیگه تقسیم می شد، همون جور که ضرر تقسیم می شن سودم تقسیم می شن. لذا پسره کار می کرد، اونا سودشو می خوردن، مالشون هر روز چه می شد؟ بیشتر می شد. ولذا اونا تو خونه خابیده بودن و سود می خوردن و هی اموال اضافه می شد به کار این پسره. چرا؟ چون باباش این کار را کرده بود، این چاه رو براش کنده بود. گفته بود خب پسر جان، یه احتمال موفقیته، یه احتمالم شکسته. اگه تو شکست بخوری ما همه ضرر رو من ندم، 5 تا دیگه هم باشن، 10 تا دیگه هم باشن. خب این 10 تا دیگه حالا اتفاقا کار موفق شد، شکست نخورد. خب بسیار خوب، اون 5 تا 10 تا دیگه اونام چی؟ شریکن دیگه، سود بینشون تقسیم میشه. بله اون مدیرعامل یه حقوق مدیرعاملی دارد، چون داره کار میکند یه حقوق بهش میدن، او حسابش جداست. ولی اون سود کلان شرکت دیگه مال مدیرعامل نیست، اون سود کلان شرکت بله سود خالص تقسیم میشد بین همه شرکا. لذا شد کار کردن خر و خوردن یابو. بله حالا این داستان شرکته، هم در سود هم در زیان شریک است. خیلی خوب، آقای فاضل پودهی رضوان الله تعالی علی میگه بانک ضرر را قبول ندارد. نه دیگه، اگه شرکته، شرکت دو تا رو داره، یه سوده یه ضرر. بنابراین همون گونه ای که در سود شریک است در ضرر هم شریک. ولی بانک ها بی مطالعه که وارد کاری نمیشن که. بانک ها مشاورهای اقتصادی دارن، برنامه ریزی ها رو خبر دارن. بفرمایید که کیا آدمای درستی هستن، کیا آدمای نادرستند و خبر دارند، اعتبار سنجی میکنند. توجه میکنید؟ چون اینا همین جور که الان شما تو قوه قضاییه، الان گفت اگر قاضی بخواهد اموال کسی را چه کند؟ توقیف کند. اموال کسی رو توقیف کند با نمیدونم سامانه فلان که در اختیار قاضی است، به 10 دقیقه اموال منقول، اموال غیر منقول، حسابای بانکیش همه شناسایی میشد و در عرض 10 دقیقه تمام این اموال میتواند قاضی این اموال رو چه کند؟ توقیف کند، در عرض 10 دقیقه. خب همین سامانه میتواند در اختیار بانک قرار بگیرد برای اون جایی که میخواد وام بدهد. توجه کردی؟ و لذا بانک اینا رو بررسی میکنند. اولا این آدمی که این بله درخواست مالی رو دارد، مشارکت رو دارد، آیا این کار است یا این کار نیست؟ سابقه خودش در گذشته چیست؟ آیا بله مثلا قهوه خونه داشته است، حالا آمده از کارخونه میزند، یا نه کارخانه دارد حالا میخواد توسعه بدهد کارخانه را؟ خب همه اینا را بانک با کارشناسای اقتصادی که دارد همه را بررسی میکند. یعنی بانک بی مطالعه وارد یه سرمایه گذاری نمیشد. آن وقتی که با مطالعه وارد مشارکت میشد، یعنی از آینده این سرمایه گذاری خودش اطمینان حاصل می کند. وقتی از آینده اطمینان حاصل کرد، او وقت میاد سرمایه گذاری می کند و مشارکت. بنابراین قالب این مطالعات به نتیجه می رسد. یعنی وقتی کارشناس درستی داشته باشه، کارشناس درست راهنمایی کند، شخص درخواست کننده مشارکت را شناسایی کند، این دزد نیست، وردار و ورمال نیست، آدمی نیست که بله بفرمایید حق باز باشد و اینا همه قابل بررسی است، اینا همه قابل راستی آزمایی است. بانک همه این راستی آزمایی ها را می تواند انجام بده، خیلی راحت انجام میده. و وقتی دید یک مشارکت سودآور برش وارد میشد و سرمایه گذاری میکند، بنابراین قرض نداده، شریک شده. تو مملکت ما هم که الحمدلله همه چی میرد بالا، چیزی پایین نمیاد. تو شمال خب وقتی همه چی میرد بالا، بنابراین یعنی شما هر سرمایه گذاری بکنید سودآور، چون همه چی میرد بالا. لکن ممکنه بعضی سرمایه گذاری ها از بعضی سرمایه گذاری های دیگر سوداوریش بیشتر باشد. بالقطع و الیقین بانک ها همه این قضایا رو میدونن، مطالعه دارن، و وقتی این قضایا رو شناسایی کردن، اونجایی که سوداور است یا سودش بیشتره، بانک میرد همونجا سرمایه گذاری میکنه. نتیجه شریکه و در این شراکت سود می کند و سودشو بر می دارد. حتی می تواند به غیر سودش، حتی می تواند چه کند؟ می تواند سهم و شراکه خودش را هم واگذار کند. به کی؟ به اون شریک. یعنی میگه من تا شریکم سودمو میگیرم، میخوای سهم و شراکه منو بخر، منتها چون نمیتواند دفعتا واحده بخرد، سهم و شراکه خودش رو میفروشد به تدریج، یعنی به اقساط. میگه من سالیانه مثلا 2%، 5% از سهم شراکه خودم را به شما میفروشم در مقابل این قده. هر چی خریدی سهم شرکت منو، سودش مال شما، هر چی نخریدی سودش هم مال من. یعنی چی؟ می‌نویسه عقد چیا منعقد کنه؟ نه، اون یه خرید و فروش بعده. همون جور که همه شرکا میتوانند چه کنن؟ سهمشون رو بفروشن. شما در هیچ شرکتی وجود خارجی ندارد که وقتی داخل بشی دیگه نتونی خارج بشی، نتونی میتوانی سهامتو بفروشی، لکن این فروش سهام یه وقت با سود همراهه، یه وقت با ضرر همراهه. خب تنها یه شرکته، وقتی وارد شدی دیگه هیچ خاکی نمیتونی تو سرت کنی، اونم شرکت در زندگیست، یعنی بری زن بگیری. خب وقتی که شریک زندگی برا خودت اختیار کردی دیگه این خاک تو سریست که کردی، تقصیر خودته، میخواستی نکنی دیگه. مثل چی؟ مثل قلاده گل گردنده دیگه، واز نمیشد، بخوای وازشم کنی دوباره میچسبد. ولی بقیه شرکت ها میتوانی بفروشی و بری. حالا در قصه ازدواجم اگه مرد باشی میتونی طلاق بدی، اما اگه جستین سلامش برسون، دیگه مردی در کار نیست. بنابراین شرکت در ضررم سهیم میشد، لکن چون بانک ها با مطالعه و کارشناسی وارد میشن، شامل حال ضرر نمیشه شرکتشون. غالبا شرکت هاشون شرکت های چیست؟ سوداوره. و بعد اینکه شرکت به سود دهی افتاد، حتی میتوانن سهام خودشون را هم واگذار کنن، بفروشن و پول سهامشون هم بگیرن و برن بالا. توجه میکنید؟ یعنی دو تا سود میکنه، یکی این که سود سهامشو میگیرد، دو این که این سهامش ترقی قیمت پیدا کرده و سهامشو با ترقی قیمت میفروشد. اینجور سود بانک از 20% و 30%ی که بخواد بانک سود بگیرد خیلی هم بیشتر میشه. توجه کردی؟ بانک چرا؟ بانک نماینده میگذاره. چه اشکالی داره؟ ببین یه وقت ارزششو دارد که نماینده بگذارد، میگذاره. اگه ارزششو ندارد نمیگذاره. خب تو اونا میتواند از شرکت وارد نشه، از جایگزینای دیگه استفاده کنه. ولی مثلا تو همین داستان وام مسکن، وقتی یکی برای خانه ساختنش میخواد وام، خب بانک میتوند شریک بشه، میگه یه دونگ، دو دونگ، سه دونگ، هرچی پول میده نسبت به پولی سرمایه‌ای که میاره، میگه من مشارکت میکنم تو ساخت و ساز شما. بعد وقتی که ساخت و ساز تمام شد، الان مثلا سه دونگ این خونه مال من بانکه، اول تو که میخوای بری توش بشینی اول سه دونگ اجاره منو بده. ببینی؟ چون سه دونگ مال بانکه، مفروض اینه که بانک نصف پول رو داده باشه. خب سه دونگ که مال بانک بشد نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشود این که اجاره شو میخواد. بانک میگه من که نمیام توش بشینم، تو میخوای بری بشینی؟ خیلی خوب، نصف مال الاجاره کل خونه رو باید به من بدی. بعد خود بانک سهام خودش را به صاحب اون سه دونگ واگذار میکند به اقساط 20 ساله به مبلغ فلان مقدار. پس ببینید اینجا یه اجاره دارد میگیره، یه خونه را دارد میفروشه، دونگشا. خب بنابراین این سود میرد بالا. لذا بانک ها اینجور ضرر نمی کنن. تازه این سود حلال هم هست، با مشارکت کرد. طرف میخواد ماشین بخرد، مشارکت میکنه، میگه نصف پول ماشین رو میدم، سه دنگ ماشین مال من. الکلام کل کلام، من سه دنگ خودم رو هم به تو اجاره میدم، ماهیانه پول اجاره شو بده، چون تو سوار ماشینی، من که نیستم، پس قابل اجاره است. بعد این سه دنگ رو در طی 10 سال به شما میفروشم به این مبلغ. خب ببینید اینا اتفاقا سوداوریش برای بانک خیلی بیشتر است از قرض ربوی و حلالم هست. بله بله طبیعی است. وقتی که سه دنگ اجارش یه قیمته، وقت که دو دنگ میشد یه قیمته، وقت که یه دنگ میشه یه قیمته. اما این مال جایی است که آقا اجاره چه باشد؟ ثابت باشد. اما اگه اجاره دارد مثل موشک میرد بالا، هر چه دنگ بیاد پایین بازم اجاره رفته بالاتر. حواست هست؟ اونم میشه. میخوام بگیم حتی میتوند اجاره شو بگیرن. بنابراین ببینید اینی که اشکال کردن شرکت همون جور که یه طرفش سوده یه طرفش ضرره، بله یه طرف شرکت ضرره، ولی میتواند بانک با کارشناسایی که دارد، با اطلاعات اقتصادی که دارد، با این که افراد رو میشناسد و درست انتخاب کند، میتواند تو شرکت‌های سودآور شریک بشن. و وقتی در شرکت‌های سودآور شریک میشد، لا محالت چه میشد؟ به سود میفته. نهایت بانک فرض بفرمایید شما 10 مورد اگر مشارکت داشته باشد، 100 مورد مشارکت داشته باشه، 2 تاش هم ضرر داد، 98 تاش سود داده است، از سود اونا جبران ضرر اینا را هم می کند. چون بانک از یه راه که وارد نمی شد. شما میگید چی؟ یعقوب به بچه هاش گفت یا بنیه لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرق. خب از یه در وارد نشید. دیدید یکی که چند تا اولاد دارد، همه اینا تو یه رشته هستن. یعقوب میگه نه این کار را نکنید، رشته های مختلف. اگه یکی دون ضرر کرد، اون یکی سود کند و بتواند جبران ضرر او را بدهد. علی ای حال جایگزین پنجم می شود چی؟ عقد شرکت. تا جایگزین ششم انشالله فردا. با اجازه دون باید بریم ختم. و صلی الله علی محمد و آله.